و تجهیزات مراقبتی و توانبخشی نیازمندند. دکتر بیژن فروغ، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و رئیس مرکز تحقیقات عصبی اسکلتی عضلانی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
خب سالمندان مستعد آرتروز در قسمت‌های مختلف بدن هستند و بالش یا بالش تک‌ها انواع مختلفی هم دارن. یه سری بالش‌ها برای زیر سر استفاده میشه، یه سری بالش‌ها بین دو زانو استفاده میشه، یه سری بالش برای گودی کمر استفاده میشه. برای سالمند ما توصیه میکنیم که هر سه نوع بالش رو استفاده کنه. موقع خواب بالش زیر سر، بالش قسمت کمر و بالش بین دو زانو رو استفاده بکنه. وقتی بالشی رو، بالش تکی رو در واقع در بین دو زانو قرار میده، سایش دو زانو رو به هم کاهش میده و اون احساس ناراحتی که بین دو زانو ایجاد میشه کاهش پیدا میکنه. و استفاده از بالش تک کوچکی که اگر به صورت تاقواز میخوابن روی شکم قرار میگیره و اگر به پهلو قرار میگیرن روی پهلوی فرد تعبیه میشه و کمک میکنه به فرد که فشار رو روی ستون فقرات کاهش بده. بالشی که زیر سر استفاده میشه توصیه میکنیم که ارتفاع بالش تنظیم بشه. ارتفاع بالش بهتر استش که از پایه گردن تا ناحیه شانه اندازه‌گیری بشه. هر چقدر که اندازه‌گیری رو کردین به همین اندازه بالش رو خریداری بکنید. سر نباید زیاد داخل بالش فرو بره. بالش نباید به اندازه سفت باشه که غیر قابل انعطاف باشه. وقتی که سر روی بالش قرار میگیره و حالت تاقواز دارید، زاویه سر بین 10 تا 30 درجه خمیده بشه. بیشتر از این دچار مشکل میکنه، کمتر از این هم فرد رو دچار مشکل میکنه. البته یه سری فردها هستن که عادتی از یه بالش استفاده کردن، ممکنه حتی فرد زیر سرش بالش هم نذاشته مدت‌های طولانی. در این افراد خب باید احتیاط کرد و زاویه گردن رو ناگهانی تغییر ندیم. اگر فرد عادت داره به این که بدون بالش بخوابه یا بالشی که داره زاویه‌اش رو کمتر انتخاب کرده، ما آروم آروم باید تغییر زاویه بالش رو انجام بدیم که فشار روی ستون فقرات گردنی ایجاد نشه. یه سری بالش ها هستن که دو زاویه‌ای هستن، در قسمت جلو و عقبش با هم اختلاف ارتفاع دارن، یه حالت سینوسی پیدا میکنن. اینها در افرادی که دچار آرتروز گردن هستن میتونه کمک میکنه، ولی استفاده صحیح از اون هم مهم است که با نظر پزشک حتما انجام بشه که بدونن که از این بالش چطوری استفاده بکنن.
با افزایش سن بدن شروع به تحلیل رفتن میکند، بنابراین روش های درمانی و نگه دارنده و استفاده از تجهیزات پزشکی مناسب به زندگی مستقل سالمندان کمک میکند.
ممنون و متشکرم که همچنان ما رو میشنوین. 2265-2876 مسیر ارتباطی ماست و بریم صدای شما رو بشنویم و جناب دکتر هادی حامدفر، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هستند، به پرسش های شما پاسخ میدن.
من مثلا موقعی که همیشه با گردن نرمش بکنم خوبه، ولی که نرمش نمیکنم مدتی سرمون که میخوام بکشونم این طرف اون طرف، رگای گردنم درد میکنه، مخصوصا سمت راست که میخوام بکشونم نمیدونم دلیلش چیه. ممنون میشم جواب بدید.
آیا کسی که مثلا مهرهای گردنش به سمت پایین سر خورده باشه، سپه از مهرها و درد بسیار شدید از مچ دستاش به تا نوک انگشت داره و با فیزیوتراپی هم خوب نشده، حتما باید جراحی بکنه یا اینکه از نظر جنابالی اقدام دیگه متصور هست؟ ممکنه در این خصوص توضیح بفرمایید؟ اولا علت چی میتونه باشه که این اتفاق میفته و این دردهای زیاد که از ناحیه گردن به دستا میرسه و فشار خیلی زیادی روی دستا هست، با چه درمانی میتونه تسکین پیدا کنه و خوب بشه؟ با تشکر.
عرض میکنم. خواستم یه سوالی بپرسم در مورد اینکه مادر من 52 سالشه، یکم دیسک کمر داره ولی مثلا آنچنان شدید نیستش. بعد ترانگشتاش هم انگار مثلا فکر میکنه اصلا سوخته، فکر میکنه مثلا میسوزه انگشتای دستش. نوار عصب هم گرفته، پارسال نوار عصب گرفت خیلی درد میکرد. بعد دکتر گفت نه اصلا نوار عصب هیچی مشکلی نداری، خفیف دیسک گردن داری. خواستم ببینم علائمش فقط همین انگشتاش سوزش داره مثلا احساس میکنه اونه، یا مثلا یه علائم دیگه هم داره، خیلی میشه پاسخ بده.
جناب دکتر حامد فدا خدمتون هستم. عزیزی که گفتن که من بدون نرمش، تا وقتی که نرمش میکنم شرایطم خوبه، وقتی نرمش نمیکنم حالا سرم رو که میچرخونم به راست یا چپ مشکل دارم. بفهمید،
حالا شرح حال های جالبی بودن، تنوعی از مشکلاتی که حالا ما بهشون اشاره کردیم هر کدوم از این عزیزان پرسیده بودن. این مورد اول بیشتر از شرحالش همونطور که برمیاد بیشتر بحث گرفتگی عضلانیه. شاید منشأی از آرتروز هم داشته باشه، چون صداشون یک شنونده عزیز سالمندی به نظر بودن، ممکنه در زمینه خودش آرتروز هم داشته باشه. اما این علائمی که میگن با نرمش های گردن نسبتا خوبن، اما اگر بدون نرمش باشه مخصوصا یک طرف گردنشون درد میگیره، این سازگار با دردهای گرفتگی های عضلانی و گره های عضلانی گردن هستش. حالا همونطور که خودشون گفتن با نرمش خوبه، ما توصیه میکنیم که در محدوده حرکتی بدون درد گردن میتونن حرکات رو انجام بدن، بچرخونن به طرف این بالا و پایین بکنن، در این حد از ورزش قابل توصیه هستش. و حتی حالا ما فقط صرف این که شرحالشون رو میدونیم، و غیر از اون همین رعایت پوزیشن هستش. خودشون باید ملاحظه بکنن که کدوم وضعیت های قرارگیری گردن منجر به تشدید دردشون میشه، از اون پرهیز بکنن. ممکنه برای یک نفر رانندگی طولانی مدت باشه، برای یک نفر مطالعه باشه، برای یک نفر گوشی نگاه کردن باشه، علتشو خودشون باید جستجو بکنن. یعنی حتی بیماران هم که کلینیک مراجعه میکنن، ما سعی میکنیم به مریض کمک بکنیم خودش این علت رو در شرحالش پیدا بکنه. شغلش چیه، کسب و کارش چیه، زندگیش چیه، از این ما سعی بکنیم علت رو پیدا بکنیم. اما مورد دومی که حالا اشاره کردن به این که ظاهرا بیمار بودن که سرخوردگی مهره دارن و درد شدیدی داشتن که با فیزیوتراپی هم بهتر نشده، و
سوالشون هست که باید واقعا جراحی بشن.
ببینید، حالا ما در برای پاسخ قاطع احتیاج داریم که از معاینه بیمار هم مطلع باشیم. مطابق بدون اطلاع از معاینه همینقدر میتونیم بگیم که سرخوردگی مهره، اون هم در مهره های گردن، مسئله خطیر و مهمی محسوب میشه و علتی نیستش که ما به سادگی ازش بگذریم. مخصوصا این که درمان اولیه اصطلاحا محافظه کارانی که فیزیوتراپی باشه رو هم تجربه کردن و با اون بهتر نشدن. خیلی وابسته هستش به این که در معاینه شون ما چی داریم، آیا منجر به ضعف دست ها شده یا نه. نوار عصب حتما میتونه در این موارد به ما کمک بکنه، چون به ما نشون میده که چقدر ریشه های عصبی تحت فشار و تحت مشکل هستن. منتها اگر حالا حتی نوار عصبش هم سالم باشه، ریشه هم تحت فشار نباشن، اما اگر سرخوردگی وضعیت نامطلوبی داشته باشه، اصطلاحا شدید باشه، حالا شاید الان بیمار مشکلی نداشته باشه، اما اگر ما رهاش بکنیم و این سرخوردگی پیشرفت بکنه و تنگی نخاع گردنی بدتر بشه، نخاع تحت فشار قرار بگیره، و خب واقعیت قضیه اینه که بافت عصبی هم تمام تلاش ما باید این باشه که اجازه ندیم آسیب ببینه. چه نخاع چه ریشه عصبی باید تلاش کنیم آسیب نبینه، چون بعد از اینکه آسیب دید ما دیگه اون موقع اعمال جراحی اجتناب ناپذیر هستن، منتها هیچ وقت اون حالت اولش هم نمیشه. بنابراین اگر گردن دردشون شدیده، علائم شدید دارن، با درمانهای اولیه مثل فیزیوتراپی خوب نشده، اما سرخوردگی مهره دارن، حتما به یک پزشک و همکار متخصص مراجعه بکنن. اگر محدوده مشخصی داره، معیار مشخصی داره، اگر تنگی شدید هستش و نگرانی هستش که بره به سمت تنگی شدید، بره به سمت ایجاد علائم، حتی اگر الان نباشه لازمه که جراحی بکنن، و این با معاینه هستش که افتراق داده میشه. اما همینقدر بگیم که مسئله خطیری، حتما دنبال بکنن.
آقای دکتر، من همینجوری سوال بپرسم، یکم درمان‌های دستی، حالا چه افرادی که متخصص هستن بعضن که حالا اون واقعا به نظرم باز خوب هست، ولی خود افراد از افرادی که متخصص نیستن کمک میگیرن. بذارید راجع به این موضوع صحبت کنیم، به نظرم خیلی موضوع مهمی هست، چون به هر حال تناب نخاعی اونجا هست و این مهره‌ها دارن تناب نخاعی رو محافظت میکنن. حالا کسی که احیانا سرخوردگی داره و بعدم یه سری حالا مداخلات دست هم اضافه بشه و میتونه خیلی خطرناک باشه.
خیلی نکته خوبی اشاره کردید، مخصوصا این که حالا ما میبینیم توی فضای مجازی مخصوصا یه حالت تبلیغاتی هم به قضیه میدن برای درمان‌های دستی. حالا درمان‌های دستی خب بخشی از درمان‌های ما هستن، با رویکردهای طبی مختلف، با مبانی طبی مختلف درمان‌های دستی رو ما داریم. منتها چیزی که ما می‌بینیم و نگران کننده هستش اینی که عده‌ای بدون تخصص لازم، بدون اینکه صلاحیت علمی لازم رو داشته باشن، در این زمینه دخالت می‌کنن و چون یک حالت تبلیغاتی دادن، میکروفون وصل می‌کنن، اون صدای شکستنش یا صدای شکستن قلنجش رو مثلا گویی که مثلا خیلی مثلا اتفاق خاصی میفته، در حالی که موفقیت درمان‌های دستی به هیچ عنوان منوط به این نیستش که حتما صدای تقی بیاد. و مسئله موقعی نگران کننده میشه که فرد یک دیسک زمینه ای داره، یک بیرون زدگی زمینه ای دیسک داره، یا مطلع نیستش، یا اون فردی که داره این کارو براش انجام میده چون صلاحیت علمی نداره این رو نمیدونه، با یک حرکت ناگهانی، با یک پیچوندن ناگهانی، با یک تابوندن ناگهانی، فرد رو منجر میشه به آسیب نخاعش. ما دیدیم این کیس ها رو که چه برای کمر چه برای گردن اومدن که حالا اینها رو به اصطلاح غیر علمیش جا بندازن و مثلا شما در رفتگی دارو جا بندازیم براتون، ما مثلا قلنجتو بشکنیم و با چنین اصطلاحای بیمار رو دچار مخاطرات سنگینی کردن و دیگه فایده ای هم نداره. حالا بعد از اون هزاری هم که شکایت بشه و هر اتفاقی هم بیفته فایده نداره. حتما لازمه که به همکاران پزشک متبحر در این زمینه یا کارشناسان توانبخشی رشته فیزیوتراپی، اینها حالا کسانی که صلاحیت علمی رو دارن و در این زمینه آموزش دیدن، بله ما داریم و اون کسانی که صلاحیت علمی دارن میدونن که برای کسی که سرخوردگی مخ داره، بیرون زدگی دیسک داره، احتیاطات خیلی خاص و ویژه‌ای داره که و نباید برای اینها انجام بشه. و حتما من توصیه‌م اینه که بیماران ملاحظه بکنن و برای فردی که صلاحیت علمی داره اصلا خودش رو نسپارن که براشون اصطلاحا درمان دستی انجام بده و میتونه خیلی خطرناک باشه که دیگه جبران ناپذیر باشه.
بله. و پرسشی که دوستمون مطرح کردن در مورد مادرشون، گفتن که مادر من 52 سالشون هست و به هر حال نوار عصب و عضلی گرفته شده، البته با کمردرد میسن که مشکلشون شروع شده. گفتن که نوار سالم هست ولی به هر حال به این نتیجه رسیدن که ایشون یک دیسک گردن خفیف داره و علائم رو هم اعلام کردن. گفتن آیا علائم دیگه هم هست بابت این موضوع یا خیر؟
حالا ظاهرا هم شکایت کمردرد داشتن. بله. و هم سوزش سرانگشتاشون که حالا یه علت شایع سوزش انگشتان دست گرفته دیگه عصب توی مچ دست، سندرم تونل کارپ هستش، که حالا ظاهرا فرمودن که با نوار عصب بررسی شده و سالم بوده. وقتی خب این علت کنار گذاشته بشه، هم توی نوار عصب درجاتی از درگیری شایع گردن ممکنه که دیده بشه و هم احتمالاً توی امارایی که براشون انجام شده چون گفتن که دیسک دارن، اگر حالا به طور خلاصه میتونیم این شکلی جنبندی بکنیم براشون که اگر نوار عصب سالم باشه، یعنی ما تا حدود زیادی از گیرفتادگی عصب در مچ دست مطمئن هستیم و حالا گیرفتادگی خفیف ریشه های گردن ظاهرا براشون گزارش شده. ما در چنین مواردی اصلاح سبک زندگی، داروهای به خصوصی که براش هستش، فیزیوتراپی، ورزش های گردن، معمولا اینها رو پیشنهاد میکنیم و عمده بیماران هم با اینها بهبود پیدا میکنن و نیاز به درمان های تهاجمی تر نیستش و معمولا همین مقدار کفایت میکنه.
متشکرم. خب یک بخش خیلی مهم داریم، موضوع پیشگیری هست. اجازه بدین که خیلی کوتاه موضوع پیشگیری رو از شما بشنویم. باز هم تلفن داریم، بخشی از پیشگیری هم حالا فرمودین. به طور کلی چه توصیه هایی داریم برای پیشگیری از گردن درد برای همه سنین؟
حالا همینطور که به درستی شما در ابتدای بحثمون اشاره کردی، دیگه گردن درد صرفا اختصاصی به سالمندان نداره و جوانها و نوجوانها رو مخصوصا با بحث گوشی که هستش و خیلی گوشی نگاه میکنن ممکنه که درگیر بکنه. حالا صرفا بحث گوشی هم نیستش، مطالعه، کتاب خوندن هم در حالتی گردن حالت آویزون داره میتونه منجر به فشار به عضلات گردن دیسک ها بشه و در طولانی مدت منجر به درد بشه. حالا توصیه اول ما اینه که خب این وضعیت رو اصلاح بکنن، یعنی گوشی رو در حالتی گردنشون پایین رو نگاه میکنه نگاه نکنن، گوشی رو بالا بیارن یا برای مطالعه از ابزارهایی مثل کتابیار استفاده بکنن. ابزارهایی هستن که روی میز قرار میگیره و زاویه‌اش قابل تنظیم هستش و کتاب رو روبروی صورت فرد قرار میده. حالا مشابه این برای کامپیوتر هم هستش، میتونن ارتفاع مانیتورشون و نمایشگر کامپیوترشون رو در جوری تنظیم بکنن که در راستای افق دیدشون باشه، لازم نباشه که گردنشون رو خم بکنن که صفحه لپتاپ یا صفحه کامپیوتر رو ببینن. خلاصه هر وضعیتی که از هر ابزاری که ما بتونیم کمک بگیریم برای اینکه گردن ما رو از حالت خمیده و آویزون به جلو، افتاده به جلو رها بکنه و بیاره در اون انحنای طبیعی گردن، در حالت راستای طبیعی گردن رو برای ما داشته باشه، قطعا کمک میکنه به پیشگیری از گردن. بحث مهم دیگری که ما داریم بهداشت خواب هستش، سلامت به اون وضعیت بالش ما هستش که ما چون مدت طولانی 7-8 ساعت در طول روز میخوابیم و خب خیلی مهمه که گردن ما در چه وضعیتی قرار داشته باشه که منجر به درد نشه. حالا باز به عنوان یک توصیه کلی بدون اینکه ما اشاره خاصی به برند خاصی بکنیم، بالش خوب هستش که به لحاظ قوامش نه خیلی سفت باشه نه خیلی سخت باشه، باعث جوری باشه که بعد از مدتی که سر ما روی اون قرار گرفتی فرم سر ما رو بگیره. همین بالش های سنتی و معمولی که مردم استفاده میکنن بله. معمولا همین حالت رو دارن. به لحاظ ارتفاع
نیازی نیست همه دنبال بالش طبی باشیم.
بله. همینه. و به لحاظ ارتفاع توصیه ما این هستش که ارتفاع بالش جوری باشه که این فاصله سر ما تا زمین رو پر بکنه، چه به پهلو بخوابیم چه پشت بخوابیم، خوبه که این فاصله پر بشه و بالش به خوبی بیاد این فاصله رو پر بکنه و حمایت بکنه. اگر بالشی باشه که قوامش نه خیلی سفت باشه نه خیلی نرم باشه و ارتفاع زیر سر ما رو پر بکنه و حفظ بکنه، معمولا بالش خوبی هستش و پیشگیری میکنه از اینکه درد گردن برای ما ایجاد بشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما تلفن داریم، امیدوارم که فرصت بشه که تلفن‌های شما عزیزان رو همین تلفن‌ها رو پخش کنیم. 2265-2876.
من تقریبا 3-4 ماه پیش گردن درد داشتم، میزد به سرم، نمیدونم از اعصاب بود یا چی بود. رفتم آقای دکتر، گفت که دیست که گردن داری و تنگی کانال داری. من که حالا کمر بستم 4 هفته کمر، گفتم ببندیم، بستم. کمی دردش خوب شد با مسکنا با آمپول و اینا گرسا، ولی حالا تو راه میرم یا حرکت میکنم شک شک صدای شک شک میاد، صدای شک 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 اینجوری، مثل که مثلا توزی گردو میشکنه اینجوری. خواستم ببینم اون از چیه، زرل داره نداره، اینو میخواستم. ببخشید، خیلی ممنونم، خدا حفظتون کنه انشالله. از تبریز هستم، شهناز موسوی.
سلام عرض خدمت آقای دکتر. آقای دکتر، 56 سال سن دارم، خیاطم، چون یک سر سرم به سمت پایین جدیدن پشت سرم یک کش بستم دیبا که اونو به صورت یه عرضه رو پیشونی میتونم یه مقدار سرم رو نگه داره. آیا این برای عضله گردنم مضره یا ضرری نداره، فایده داره؟ اگر اینو محبت بفرمایید ممنون میشم. تشکر.
میخواستم از آقای دکتر حامدزاده بپرسیم دندان پزشکانی که اغلب گردن درد دارن چه توصیه هایی برای پیشگیری از این گردن درد ها باید انجام بدن؟
من 68 سالمه و مشکلات قلبی دارم، برای همین هم موقعی که میخوام بخوابم زیر سرم 3-4 تا بالش باید بذارم که بتونم بخوابم، یعنی تنفس کنم، چون اگر سرم پایین باشه حالت تقریبا تنفسم مشکل پیدا میکنه. و میخواستم از کارشناس محترم بپرسم من چه کار باید بکنم؟ آیا با همین حدود مثلا 20-25 سانت من ارتفاع بالشام هست که مجبورم برای خوابم از این طریق از این راه استفاده کنم، چه کنم که حالا آیا گردن من دچار البته چندین سالم هست که الان شاید 7-8 سال 10-12 سالم هست همین جور میخوابم.
خیلی ممنونم که تماس گرفتید. پرسش هایی که مطرح شد، آقای دکتر، مادر عزیزی که گفتن که به خاطر درد گردن از گردنبندهای طبی حالا استفاده کردن و حالا صدایی که میشنون خب آزاردهنده است، اذیتشون میکنه.
حالا چه در مورد گردن چه در مورد سایر مفاصل، ما خیلی از اون صدایی که میاد به خودی خود نگران نیستیم.
بله.
حالا ممکن از منشأ مفاصل باشه، بیشتر برای ما سایر در همراهی با سایر علائم مثل درد و اینها هستش که اهمیت پیدا میکنه. حالا ایشون فرمودن پزشک هم مراجعه کردن، من تا من علامت خطری نشینم که در شرح حالشون بگن. برای من توصیه من همین ورزش‌های تقویتی گردن و فیزیوتراپی هستش که میتونه ازشون سود ببرن.
بله متشکرم. و مشاغلی که حالا خیاطی هم جزو مشاغل هست.
بله دقیقاً ریس فاکتور
عزیز دندان پزشکی هم باز سوال کردم. بفرمایید.
حالا اون دوست عزیزمون که گفتن شغلشون خیاطه، گفتن ظاهرا یه کش خاصی رو می‌بندن برای اینکه گردنشون رو حفظ بکنن. حالا هر وسیله‌ای باشه، گردنبندهای طبی، کلارهای طبی باشه، ما اینها رو معمولا به شکل کوتاه مدت توصیه می‌کنیم، چون برای به شکل بلند مدت اینها منجر به تضعیف عضلات گردن میشن. حالا مشاغل مختلف چه دندانپزشک، خیاط، توصیه ما اینه در فواصل کارشون که دارن انجام میدن، سرشون دیگه بالاخره اجتناب ناپذیر پایینه، سر رو بلند بکنن، جهات مختلف محدودیت حرکتی بدن و از اون حالت اولیه خودش خارج بکنن. بیماری هم که ظاهرا بیماری ریوی داشتن و میگفتن که بیماری قلبی داشتن، بله. که باعث زیر سرشون بالا میذاشتن، توصیه ما اینه که کلا سر تخت رو بالا بیارن، نه اینکه فقط بالش زیر سر بذارن، یعنی سرشونه ها یه ذره از کمر خم بکنن و سرشون رو بالاتر بیارن. این کمک میکنه به اینکه صرفا رو خود گردن فشار نیاد، یه ذره سرشونه ها بالاتنه یه ذره بالاتر قرار بگیره، اون علائم بیماری زمینه ایشون هم القا نمیشه و ایجاد نمیشه و به گردنشون فشار وارد میشه.
بله بسیار خوب. جای دکتر حامد فربری، جمع‌بندی اگر تو بحث پیشگیری موضوعی هست، حالا خب درسته که آرتروز هم به هر حال با افزایش سن ممکنه اجتناب ناپذیر باشه، ولی فکر می‌کنم همین موضوعاتی که فرمودین خودش کمک میکنه که این پدیده آرتروز دیرتر اتفاق بیفته یا اینکه با سرعت کمتری پیشرفت بکنه. اگر در بحث پیشگیری نکته‌ای هست بفرمایید و بعد هم جنبندی شما، حالا چه در درمان و چه مسائلی دیگه.
حالا کاری که میشه اضافه کرد به این نکاتی که اضافه تا الان صحبت شد، تقویت عضلات گردن هستش.
بله.
مخصوصا برای کسانی که به لحاظ شغلی جوریه که دیگه ناچار هستن و گردنشون درگیره، خوبه که عضلات گردن رو تقویت بکنن. حالا ورزش ساده‌ای که بشه از طریق رسانه رادیو ما این رو توضیح بدیم و بیماران یا افراد یاد بگیرن، این هستش که افراد سعی بکنن با دستشون جهات مختلف پیشونی، پشت سر و طرفین رو بگیرن، با سر به همون جهت فشار بدن و با دست مخالفت بکنن. اینجوری عضلات گردن منقبض میشن، جوری که محدود حرکتی هم پیدا نکنن، به یک طرف خم بکنن، با دستشون مخالفت بکنن، عضلات منقبض میشن، 10 ثانیه نگه دارن، بعد استراحت بکنن. این حالا هم در فواصل کاری برای کسانی که به لحاظ شغلی درگیر هستن کمک میکنه و هم بدون حالا بحث کاری هم نباشه، این تقویت عضلات کمک میکنه به این که گردن رو خوب محافظت بکنن، حفظ بکنن و از بروز علل دردناک برای گردن پیشگیری بکنن. این حالا شاید مهمترین نکته باشه که بتونیم اضافه بکنیم.
حالا اونهایی که به خصوص منشأ دردهای گردنیشون همون گرفتگی عضلانی هست، همواره این سوالو دارن که مثلا کمپرس گرم بذارن چقدر اون کمکشون میکنه، فیزیوتراپی بهتره، کاردرمانی بهتره، حالا باز طب فیزیکی توانبخشی و ابزارهایی که شما ازش کمک میگیرین.
حالا طب فیزیکی توانبخشی یکی از تخصصهای پزشکی هستش، ما بیماران رو معاینه میکنیم و به تناسب احتیاجشون براشون فیزیوتراپی، کاردرمانی و اقدامات توانبخشی مختلف تجویز میکنیم و مراجعه میکنن، همکارانمون براشون انجام میدن.
بله.
همه اینها میتونن باشن و یک طیفی از اقدامات هستن، همین گرمای موضعی که تو خونه بذارن، ماساژی که بدن، این مفید هستش، تا اینکه ما ممکنه تشخیص بدیم که اینها احتیاج دارن در یک محیط درمانی از مدالیتهای پیشرفته تر فیزیوتراپی استفاده بکنن، از ورزشهای اختصاصی استفاده بکنن که اونها رو اندلزون تجویز میکنیم و بیماران میتونن مراجعه بکنن، استفاده بکنن.
بله. خیلی متشکرم جناب دکتر هادی حامد فر، ممنونم که آقای دکتر تشریف آوردیم و استفاده کردیم از بحث امروز و صحبت های شما. از شما دوستان عزیزم ممنون، متشکرم که ما رو همراهی فرمودین. یک شنبه فردا سندروم پای بیقرار موضوعی هست که در مجله پزشکی میشنوید. دوشنبه 29 روز هوای پاک هست، اما به موضوع آلودگی هوا و عوارض اون میپردازیم. سه شنبه در واقع گره های تیرویدی موضوع صحبت ما در مجله پزشکی خواهد بود. از همکاران خوبم جناب آقای پیمان پناهی تهیه کننده محترم، آقای فرزاد محمدی صدا بردار عزیز و آقای مهدی پیمانی که در بخش هماهنگی در کنار ما بودن تشکر میکنیم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
های طلایی نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. ساعت 11 شب بود. خانه آرام بود. بچه ها همه خواب بودند. ناگهان صدای شبیه صدای انفجار به گوش رسید و لرزشی که دیوارها را به لرزه درآورد و سپس بوی دود. ما اینجاییم تا در همین چند دقیقه تمرین کنیم برای موقعیت هایی که قرار است آماده از آنها عبور کنیم. اما در این برنامه اگر خانه یا واحد همسایه دچار آتش سوزی، انفجار یا تخریب شود، باید چه واکنشی از خود نشان دهیم؟ بیایید به این دو پرسش فکر کنیم. آیا شما می دانید در چنین لحظه هایی چه کارهایی باید انجام دهید؟ و سوال دوم، آیا آمادگی ذهنی و عملی برای واکنش سریع را دارید یا خیر؟ بشنویم دیدگاه تعدادی از شهروندان را.
خون سرد باشیم، آرامشمون رو حفظ کنیم و بلافاصله بلند نشیم و اینکه در کمال آرامش به حالا جستجو بپردازیم، ببینیم صدا از کجا بوده و جریان چی بوده. ازن
اول اینکه لازم خون سردی خودمون رو حفظ بکنیم، از پنجره حتما فاصله بگیریم، یه مکان امنی رو توی خونه حالا مد نظر داشته باشیم که اونجا بریم، از بچه‌ها محافظت بکنیم، اگه دود یا آتش فکر می‌کنیم نزدیکمون هست فوراً محل رو ترک بکنیم، فاصله بگیریم از اون محل و نکات ایمنی رو رعایت بکنیم.
موج انفجار ممکنه باعث شکسته شدن شیشه ها بشه. اینکه یه صدای مهیب بشنوید و در شرایطی باشید که بتونید تصور بکنید که این صدای انفجاره، در جای پناه بگیرید که حداقل اگر نزدیک به موج انفجار بودید خورد شیشه ها به سر و صورت شما اصابت نکنه. باز هم یه چیزی شبیه همون پناه گرفتن در شرایط زلزله است. و اینکه اتفاقا بریم به سمت در فضای باز یا به سمت پنجره ها که ببینیم منشأ این صدا کجاست، این میتونه جز خطاهایی باشه که ما رو به خطر بندازه. خب حالا فرض بر این که خواب بودیم بیدار شدیم و میتونیم تمرکز بکنیم، به نظر من باز هم یه نقطه ایمن در همون منزل پیدا بکنیم میتونه به ما کمک بکنه که از پرتاب شدن اشیا به سر و صورتمون، خصوصا سر که میتونه خطرناک باشه، جلوگیری بشه.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، تهران هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. آمادگی در برابر بحران به معنای ترسیدن نیست، به معنای قوی تر شدنه. در این برنامه ها با سناریوهای واقعی و آموزش های مختصر اما مهم یاد میگیریم که در موقعیت های دشوار به جای ترس آگاهی رو انتخاب بکنیم. و اما موضوع برنامه امروز، اگر منزل همسایه ما دچار آتش سوزی یا تخریب شد چه بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت بکنیم؟ وقتی خانه همسایه به هر دلیلی دچار آتش‌سوزی یا تخریب میشه، شرایط میتونه به سرعت بحرانی و پرتنش بشه. در چنین لحظاتی واکنش سریع و درست ما نه تنها میتونه به نجات جان و مال دیگران کمک بکنه، بلکه از گسترش حادثه و آسیب‌های بیشتر جلوگیری میکنه. پس بیایید با هم مرور کنیم که در این وضعیت چه کارهایی باید انجام بدیم و از انجام چه اقداماتی باید پرهیز بکنیم. و اما بایدها. نکته اول، سریعاً به مراکز امدادی اطلاع بدید که چه اتفاقی افتاده. در اولین فرصت با شماره های اضطراری مانند 115 یا 112 تماس بگیرید و حادثه رو با دقت و آرامش گزارش بکنید. اطلاعاتی مثل محل دقیق آتش سوزی یا تخریب، نوع حادثه و تعداد افراد احتمالی در خطر رو به اونها گزارش بدید. نکته دوم، اگر میتونید بدون خطر وارد عمل بشید، برای کمک‌های اولیه تلاش بکنید. مثلا اگر شعله آتش کوچیکه و کپسول آتش نشانی در دسترس دارید، میتونید با احتیاط آتش رو خاموش بکنید. اما اگر خطر بالا هست، از نزدیک شدن خودداری بکنید و منتظر نیروهای تخصصی بمونید. نکته سوم، در صورت وجود افراد در معرض خطر، سعی کنید با آرامی و با رعایت ایمنی اونها رو به یک مکان امن هدایت بکنید. اگر همسایه ها یا افراد آسیب دیده نیاز به کمک دارن، با صدای بلند و واضح به اونها اطلاع بدید و در صورت امکان کمک رسانی بکنید. و نکته چهارم، از همسایه ها و دیگران بخواید در صورت امکان کمک بکنن یا فضای اطراف رو خالی نگه بدارن. جمعیت زیاد و تردد بیمورد میتونه روند امدادرسانی رو کند بکنه و خطر رو افزایش بده. و اما نبایدها، بدون آموزش و تجهیزات مناسب وارد محل آتش سوزی یا محل تخریب نشید. این کار میتونه جون شما رو به خطر بیاندازه و کمک رسانی رو دشوار بکنه. از محل حادثه زیاد دور نشید، اما از تجمع غیر ضروری و ایجاد هرج و مرج خودداری بکنید. در چنین شرایطی نظم و آرامش نقش بسیار مهمی داره. نکته بعد، از استفاده از وسایل الکتریکی یا روشن کردن آتش در نزدیکی محل حادثه خودداری بکنید، ممکنه خطر انفجار یا گسترش آتش بیشتر بشه. و اینکه شایعات و اخبار نادرست رو پخش نکنید، چرا که باعث استراب و تشویش بیشتر در جامعه میشه. در مواجهه با آتش‌سوزی یا تخریب منزل همسایه، مهمترین از حفظ آرامش و رعایت ایمنیه. اعلام سریع حادثه به نیروهای امدادی، کمک‌های اولیه در حد توان و جلوگیری از ایجاد هرج و مرج کلیدهای مدیریت صحیح این بحران هستند. به یاد داشته باشید که شما میتونید